رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به شنونده های ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولی معرفی آن را از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه من خیومرسیت ها بردوش دارم. امروز چهارشنبه 22 اپریل سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی می کنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم و حالا در نزد میکروفون همکار ما میرزایی سلیمپور. مرحمت میرزا.
تشکر کیومرس و سلام شنونده عزیز. ایران امروز گفت از گفتگوی سازنده با قدرت های جهانی راجع به برنامه‌های هسته‌ایش استقبال میکند و ولی به ادامه فعالیت های بحث‌برانگیز هسته‌ایش اصرار خواهد ورزید. بیانیه رسمی که توسط تلویزیون دولتی ایران قرائت شد، پاسخ به دعوت 6 قدرت جهانی با شمول آمریکا بود که خواستار شرکت مستقیم ایران در مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای آن کشور شدند. آمریکا و متحدین غربی‌اش بر این باورند که هدف ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای است، اما ایران این ادعا را رد میکند. مقامات پاکستانی میگویند جنگیان طالب در راه‌ها و نقاط مهمی ناحیه با وادی سوات همجوار بونیر نیز پاسگاه‌های خود را گذاشته با وجود قرارداد صلح با دولت میخواهند قلمرو تحت نظارت خود را گسترش دهند. در اول ماه روان رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری قرارداد صلح با جنگیان سوات را که تطبیق قانون‌های شریعت در این وادی را اجازه می‌دهد تصویب کرد. امروز در شهر دوسلدورف آلمان دادگاه 4 نفری متهم به تهیه حملات علیه تاسیسات آمریکا در قلمرو آلمان آغاز یافت. دو شهروند آلمان و دو شهروند ترکیه به عضویت در سازمان تروریستی و قصد کشتار عیبدار می شوند. مقامات آنها را به عضویت در گروه جهاد اسلامی، یک سازمان کنده شده از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان، متهم می کنند. پلیس 3 تن از متهمان را ماه سپتامبر سال 2007 در آلمان بازداشت کرد و متهمی آخر 2 ماه بعد در ترکیه دستگیر و سپس به آلمان مسترد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان عریضه استعفای محمد شریف همتزاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان را پذیرفت. آقای همتزاده هفته پیش به نشان اعتراض به کاهش دادن امتیازهای وکیلیش از عضویت مجلس نمایندگان استعفا داد. محمد شریف همتزاده از سال 2000 تا 2 دوره وکیل پارلمان بود، ولی به علت بیماری از سال 2005 در اجلاسیه‌ها شرکت مستقیم ندارد. صندوق بین المللی پول میزان رشد امساله اقتصاد تاجیکستان را 1% دیگر پایین آورد و میگوید این رقم در سال جاری تا 2% را تشکیل خواهد داد. در ماه فوریه این سازمان میزان احتمالی رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2009 را 3% برآورد کرده بود. شورای مدیران صندوق پول ضمناً برنامه 3 ساله قرض قریب 120 میلیون دلاری اش برای تاجیکستان را تصویب کرد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در این رابطه گفت:
مبلغ از روی برنامه 3 ساله داده شدن و 40 میلیون یون روز 7 می گذرانده می شود به حساب ما و مبلغ های دیگر دوامی سال.
در همین حال بانک جهانی با امضای یک قرارداد جدید جهت اختصاص 20 میلیون دلار کمک بلاعوض به تاجیکستان تعهد سپرده است. این بخش سوم از کمک های بلاعوض بانک جهانی بوده باید برای ادامه اصلاحات و مبارزه با فقر در تاجیکستان مصرف شود. رهبری هیئت مذاکراتی تشکیلات خودگردان فلسطین صاحب اوراقات گفت ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رهبری فلسطینی ها محمود عباس روز 28 می در واشنگتن دایر خواهد شد. اوباما روز سه‌شنبه رهبران اسرائیل و مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر مذاکرات جداگانه مسائل صلح خاورمیانه به کاخ سفید دعوت کرد. اوباما گفت امیدوار است که حسن نیت هر دو جانب اسرائیلی و فلسطینی به خاطر اعمار تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در منطقه را ببیند. ادمیرال مایک مولین فرمانده ایستاد متحده ارتش آمریکا امروز با یک سفر اعلان نشده وارد افغانستان شد. اسوسییتد پرس نوشت که ادمیرال مولین در ولایت وردگ اجرای برنامه جدیدی را می‌آموزد که آمریکا تامین مالیش می‌کند. این برنامه شبیه طرحی در عراق به خاطر کسب پشتیبانی سنی‌ها به اجرا درآورده آمریکا بوده، جلب داوطلبان از قبیله‌های محلی به خاطر مقابله با جنگیان را در نظر دارد. و امروز برای بار 39 روز زمین تجلیل می شود. روز زمین به خاطر استقبال از تاسیس جنبش معاصر حفظ محیط زیست و تبلیغ راه‌های پاکتر و سالم‌تر گرداندن سیاره راه اندازی شده است. آژانس کیهان‌شناسی آمریکا ناسا می خواهد در روز زمین عکس‌های از دستگاه بین‌المللی کیهانی عکاسی شده سیاره را نشر کند. روز زمین بار اول سال 1970 در آمریکا تجلیل شد و این آن بعداً به کشورهای دیگر کوچید.
تشکر میرزای سلیم پور بود با نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت و سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این www.azadi.org و یا www.azadi.tj است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و بار دیگر یادآوری میکنیم که امروز چهارشنبه است 22 اپریل سال 2009 میلادی و برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی را شما میتوانید روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط محوره هاتبورد هم بشنوید. و اکنون نگاهی به سرخط گزارش‌های اصلی مجله ما که از سوی همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان تهیه شدند.
ایوی اعتماد به سیستم بانکی تاجیکستان، صندوق بین‌المللی پول اعلام داشت که 120 میلیون دلار قرض را در اختیار حکومت تاجیکستان می‌گذارد.
بحث آب در آسیای مرکزی شدیدتر می‌شود، اما تاجیکستان می‌گوید که کشته‌های کشورهای پایاناب را به آب نخواهد گذاشت.
و عریضه استعفای محمد شریف همت‌زاده پذیرفته شد، اما تا هنوز معلوم نیست که کرسی او را در پارلمان کسی اشغال خواهد کرد یا نه. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. اودیت بانک مرکزی تاجیکستان، صندوق بین‌المللی پول. روزهای اخیر این واژه‌ها از سر استفاده ترین در محافل سیاسی و رسانه‌های خبری تاجیکستان بودند. چند روز قبل شرکت مستقل اودیت موسوم به ارنست اند یانگ بانک ملی تاجیکستان و رهبر پیشینی آن مراد علی علی‌مردان را در از خود کردن تقریبا 1 میلیارد دلار متهم کرده بود. با عقیده متخصصان ارنست اند یانگ در طول چند سال علی‌مردان 56 میلیون دلار را به شرکت خصوصی کردیت اینوست انتقال داده، سپس با واسطه آن میلیون ها دلار را به مؤسسه های خصوصی و از جمله کارخانه های تحت رهبری خود و پیوندانش سرمایه گذاری کرده است. این گزارش در سامانه اینترنتی بانک ملی تاجیکستان جای داده شد که بر پایه آن منصبداران نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در ساحه کشاورزی را تشریح کنند. برای کشوری که بودجه سالانه مساوی با 1 میلیارد 280 میلیون دلار است، این مبلغی بزرگ محسوب می شود.
ضمناً این اودیت در پی اطلاع غیر واقعی بانک ملی در رابطه با استفاده مبلغ های صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود و طبیعی است که اعتبار بانک و حکومت تاجیکستان را کاسته بود. و اما به نظر می رسد که حالا بعد نشر نتایج اودیت و گناه را به گردن گرفتن مقامات تاجیکستان، نهادهای مالی دوباره به سیستم بانکی تاجیکستان اعتماد می کنند. اخیرا صندوق بین المللی پول اعلام داشت که 120 میلیون دلار قرض دراز مدت را برای تاجیکستان ارائه می کند. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه از این اقدام صندوق بین المللی پول اظهار خوشنودی کرد و گفت که این قرض راه را برای همکاری های آینده تاجیکستان با نهادهای دیگری سرمایه گذاری جهانی هموار خواهد کرد و همچنین گفت که این مبلغ برای پست کردن شدت تاثیر بحران مالی جهانی به تاجیکستان اختصاص داده شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
صندوق بین المللی پول 120 میلیون دلار قرضی دراز مدت را در اختیار بانک ملی تاجیکستان قرار داد که برای پس کردن شدت تاثیر بحران مالی جهانی در این جمهوری اختصاص داده شده است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی درباره دریافت دوره به دوره این پول از سوی صندوق بین المللی پول گفت:
خوب مبلغ ها با از روی برنامه 3 ساله داده شدن و 40 میلیون روز 7 می گذرانده می شود به حساب ما و مبلغ های دیگر دوامی سال.
صندوق بین المللی پول در زمان حاضر شد 120 میلیون دلار را در اختیار بانک ملی قرار دهد که بانک ملی عهده‌دار شده است مشابه چند سال قبل با صندوق بین المللی پول اطلاع غیر واقعی ارائه نکند، همچنین محاسبات مالی خود را بر اساس معیارهای قانون به راه ماند، پولهای قرض گرفته را به مقصد استفاده برده تحت کنترل شدید پارلمان جمهوری قرار بگیرد. اکسل شیمیل پفنینگ نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان در گزارش خود در رابطه با ارائه 120 میلیون دلار قرض به بانک ملی نیز به همین نکته ها تاکید کرده گفته است که بانک ملی این مبلغ ها را باید برای اجرای برنامه ها در مورد استقرار ثبات اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکا در تاجیکستان و کمک های مالی به مردم کم بضاعت در این جمهوری مصرف کند. با علاوه قرار است نتیجه اودیت بانک ملی از سوی شرکت اونست اند یانگ بریتانیایی پیگیری شود. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت رو با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد و حالا اون در بررسی شده است در حکومت جمهوری تاجیکستان.
خبرنگاران از رئیس بانک ملی سوال کردند که بر اساس کدام شرطها صندوق بین المللی پول این 120 میلیون دلار قرض را ارائه کرده و این مبلغ ها در اجرای کدام برنامه ها مصرف خواهد شد. شریف رحیمزاده در پاسخ گفت:
شرطها اساسا شرطهای اصلاحات است در سیستم اداره‌کننده بانک، در نظام بانکی، نظام مالیوی و این مبلغ های در روز مدت هم و اصلا این مبلغ ها برای تشکیل ذخیره های اسعاری بانک ملی تاجیکستان استفاده می شوند و این ذخیره ها رو ما برای در نوبت خود صرف می کنیم برای اجرای وظیفه خود. شما دارید که بانک ملی تاجیکستان این اگنت مالیوی حکومت است و ما با حکومت برای گذراندن مبلغ های اسعاری اون به خارج کشور خدمت می کنیم، وقتی برگرداندن قرض ها و اجرای دیگر عهدهداری ها و ما این مبلغ ها رو استفاده استفاده می بریم.
رئیس بانک ملی گفت ارائه قرض از سوی صندوق بین المللی پول به بانک ملی راه را برای همکاری های ما با سازمان های دیگری سرمایه گذاری بین المللی هموار خواهد کرد. آقای رحیمزاده افزود:
بعد قبول این قرار تشکلات های دیگری مالیوی بین الخلقی به مانند بانک آسیا، بانک جهانی و غیره همکاری خود را با بانک ملی تاجیکستان مستحکم کنند. گفته یعنی این در اصل اجازت است با اونها که با ما همکاری کنند و مبلغ های خود را پیشنهاد کنند به حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای دیگر.
این در حال است که اقدام چند سال قبل بانک ملی که با ارائه اطلاعات غیر واقعی 47 میلیون دلار کمک های مالی صندوق بین المللی پول را به دست آورده بود، به اعتبار بانک ملی و مقامات تاجیکستان لطمه وارد کرده بود و صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های سرمایه گذار از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کرده بودند و اودیت بانک ملی نیز یکی از شرط های اصلی صندوق بین المللی پول در این زمینه بود. در حالی که نتایج اودیت بانک ملی تا جای روشن و ادعاهای صندوق بین المللی پول در رابطه با فعالیت مالی و نظام بانکی در تاجیکستان تایید شده است، این نهاد آماده شد به بانک ملی قرض دهد. با عوض آن که بانک ملی در مصرف مبلغ های قرض گرفته دیگر کوتاهی نکند و این مبلغ ها به مقصد مصرف و از سوی پارلمان کنترل شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قرض نوبتی صندوق بین المللی پول به تاجیکستان که به گفته کارشناسان نخستین پدیده احیای اعتماد نهادهای مالی جهانی به سیستم بانکی کشور است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و اما حالا مجله شامگاهی را باز هم با گزارش های مربوط به مسائل تاجیکستان پی میگیریم. مسئولان وزارت آب و آبیاری تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که تابستان امسال با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان در مورد تقسیم آب مشکل نخواهند داشت، به این دلیل که به گفته آنها تاجیکستان برای تامین کشتزارهای جمهوری همسایه از حالا آب انبارهایش در شمال کشور را برای یک موسم پر کرده است. این هم در حالی است که هنوز ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان از تقسیم ذخایر آب در آسیای مرکزی به شدت اظهار ناراضگی میکنند. این سه کشور پایان‌آب تلاش دارند که علیه کشورهای بالا آب یعنی تاجیکستان و قرغیزستان یک ائتلاف تشکیل کنند و انتظار می‌رود آخرهای ماه اپریل در نشست بنیاد بین‌المللی نجات ارل این موضوع هم مطرح شود.
خوب، آبم در آسیای مرکزی همیشه یک مالی گرانبها محسوب می شد. باید گفت که بخشی از همین منابع آب منطقه از کوهستان واقع در شرق آسیای مرکزی سرچشمه می گیرد، ولی ذخیره آب در این منطقه تشنلب چندان زیاد نیست که برای همه پنج کشور کفایت کند. موضوع تقسیم آب و یا مشکل آب از زمان سقوط اتحاد شوروی و کسب استقلال برای جمهوری های آسیای مرکزی مایه بحث های گسترده بود و این بحث ها سال تا سال شدید دلدهن می شوند. حالا کشورهای به اصطلاح پایان آب منطقه می خواهند در امور اداره آب در کشورهای به اصطلاح بالا آب نیز حق مشارکت پیدا کنند. بحثی آبی آسیای مرکزی را همکار ما میرزای سلیمپور در یک گزارش برشته تحلیل کشیده است.
آیا آبی که از مرز شما میگذرد مال شماست و شما حق دارید از آن طوری که میخواهید و چه قدری که میخواهید استفاده برید، و یا باید به نیازمندی آنهای نیز برسید که در قسمت‌های پایانوب به سر میبرند؟ این از سوالی که پنج کشور آسیای مرکزی را از سال 1991 یعنی از زمان کسب استقلال آنها سرگرمی بحث نگاه می‌دارد. سرچشمه بخش اعظم رودخانه‌های بزرگ منطقه کوهستان‌های تاجیکستان و قرقیزستان بوده. کشورهای پایانوب ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان را وابسته و نگران تأثیر طرحهای احداث نیروگاه‌های بزرگ بر فراز این رودخانه‌ها کرده است. از میان کشورهای پایانوب با ویژه موضع‌گیری‌های تاشکند بی‌پرده و شدیدتر به نظر می‌آید و رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان وقتی در پیام سالانه‌اش به موضوع آب پرداخت، زیر تعبیر دیپلماتیک قوه‌های منفعت‌دار غالباً ازبکستان را در نظر داشت.
وقت‌های آخر بین دولت‌های منطقه آسیای مرکزی در مسئله آب و انرژیتیکا بحث و مکالمه های زیاد صورت می گیرد. چون این به نظر می رسد که این روند از جانب بعضی قوه های منفعت‌دار با مقصد معین دستگیری نیز یافته استفاده است. از جمله تلقین می کنند که گویا تطبیق لایه های گیدرو انرژیتیکی در تاجیکستان و کشورهای همسایه زیان می رسد. چون این عقیده ها کاملا بی اساس است.
ازبکستان اما از آن نگران است که بنیاد نیروگاه‌های بزرگ در تاجیکستان و قرقیزستان دسترسی به منابع آب برای 28 میلیون جمعیت ساکن این کشورها محدودتر میکند. این است که ازبکستان علیه بنیاد چنین نیروگاه‌ها معرکه گسترده ای را بر راه انداخته میگوید استفاده از رودخانه‌های فرامرزی نباید به زیان محیط زیست و به زیان منافع مردم ساکن کشورهای پایانوب انجام شود. اکبرخان مهدیف سخنگوی حزب لیبرال دموکرات بزرگترین حزب پارلمانی ازبکستان میگوید بنیاد نیروگاه ها در تاجیکستان و قرقیزستان منجر به کاهش منابع آب شده با عذاب مردم ازبکستان خواهد افزود.
در جمهوری ما برای آنهایی که در حوزه بحر ارال بسر میبرند این همه منجر به عاقبت های خیلی منفی شده به حیات و سلامتی میلیون ها نفر تاثیر خواهد گذاشت. این مشکل فرامرزی و خصوص برای اهل قرقلپاکستان و خوارزم و نوایی و بخورا خطرناک است.
تاشکند تلاش دارد پشتیبانی دو کشور دیگری پایانوب از این موقع را نیز به دست بیاورد. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با همتایان ترکمن و قزاقش ارتباطی زیادی ندارد، ولی اخیرا با قربانقلی بردی محمدوف و نورسلطان نظربایوف در تماس شد تا آنها را به خطرناک بودن برنامه‌های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان متقاعد سازد. وزارت خارجه ازبکستان روز 14 اپریل با پخش یک بیانیه ویژه دخالت کشورهای سوم منظور سرمایه‌گذاران در بحث مسائل آبی آسیای مرکزی را غیر قابل قبول نامید، ولی همزمان خواستار انجام تحقیق بین‌المللی هر دو طرح نیروگاه خنبراتا در قرقیزستان و نیروگاه راغون در تاجیکستان شد. دوشنبه و بیشکک اما این اظهار نگرانی‌ها را به اساس می‌خوانند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از جمله گفت دوشنبه کشورهای پایانوب را به هیچ صورت بدون آب نخواهد گذاشت. آقای رحمان تا 4 سال دیگر تامین کردن استقلالیت انرژی تاجیکستان را وعده سپرده افزود در صورت غیر نمیتواند سبب های بحران انرژی را به مردمش که بیش از 15 سال باز هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو میشوند بفهماند. قرقیزستان حتی تلاش کرد تا آب نیز مانند نفت و گاز همچون مال اعتراف شود و کشورهای بالا آب منطقه حق تجارت آب با کشورهای پایانوب محروم از منابع آب ولی سرشار از منابع نفت و گاز را داشته باشند. بازاروبوی مامبتوف کارشناس مسائل آب و انرژی و معاون سابق سروزیر قرقیزستان میگوید کشورش حق دارد که آبش را بفروشد.
اگر قرقیزستان استفاده ذخیره های آبش را درست براه ماند، این امر فقط یک کمی به سیاست های آسیای مرکزی تأثیر خواهد کرد. ازبکستان 1000 متر مکعب گازش را به قرقیزستان با قیمت $240 می فروشد، ولی در این حال قیمت گازش برای قزاقستان را همگی $84 مقرر کرده است. طی دو سال اخیر ازبکستان نرخ گازش را برای قرقیزستان 5 دفعه بالا برد. قرقیزستان به این سیاست مغرضانه چی پاسخ باید بدهد؟ گئوپولیتیکا در صحنه آسیای مرکزی چنین است.
قرقیزستان قنده مملکت خوش کرد. این مال بیرد گئوپولیتیکا پرورده آسیادا.
سرمایه گذاران خارجی و همین طور سازمان های بین المللی در قبال بحث آبی آسیای مرکزی عادتاً از احتیاط کار می گیرند و از سرمایه گذاری به طرح های احداث نیروگاه های بزرگ در تاجیکستان و قرقیزستان با هر بهانه حد الامکان پرهیز می کنند که مبادا خشم تاشکند را بر ننگیزند. اما طوری به نظر می رسد از بنیاد نیروگاه های بزرگ منع کردن تاجیکستان و قرقیزستان این دو کشور بالا آب ولی مواجه با بحران انرژی برای کشورهای پایانوب سرشار از منابع نفت و گاز منطقه تورفت مشکل تر می شود. قرار است روز 28 اپریل رهبران 5 کشوری آسیای مرکزی در آلماتو در انجمن حفظ بحر ارال گرد هم آمده بار دیگر قرطه بحث کشورهای بالا آب و پایانوب منطقه را به بازی درآورند. بازی که 18 سال به این سو ادامه دارد، بازی بدون قاعده و تا حال بدون غالب و مغلوب.
بحث یاب در آسیای مرکزی بحثی که بیش از 18 سال باز ادامه دارد و سال تا سال شدت می گیرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. و اکنون از مسائل بین المللی، چند هفته اخیر گفتگوهای زیاده به گوش می رسید که ترکیه در صدد باز کردن مرزش با ارمنستان و احیای روابط دیپلماتی با یروان است. ترکیه این مرز را در سال 1993 به نشانه همراهی با آذربایجان ضمن جنگ در قره‌باغ کوهی بسته و همان وقت مناسبات دیپلماتی بین ترکیه و ارمنستان هم قطع شده بود. سبب باز شدن مرز و احیای روابط نیز همان قره‌باغ کوهی است. ترکیه می خواهد با پیشرفت در بحث ارمنستان و آذربایجان روی این قلمرو مساعدت کند. تفصیلات بیشتر موضوع را از همکار ما سلیم ایوب زاد می شنویم.
خوشبینی که هفته های اخیر در پیوند با احتمال بزودی باز شدن مرز بین ترکیه و ارمنستان هرچی قوی تر می شود، بیشتر به اشاره های دیپلماتی پایه یافته است تا اظهارات و بیانیه های طرفین. ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل برای تماشای بازی فوتبال دو کشور برای راحت به جام جهانی مهمانی یروان شد. تحلیلگران این را دفعتاً دیپلماتی فوتبالی نامیدند، با اشاره به دیپلماتی تنیسی بین واشنگتن و پکین در سالهای 1970 برای نرمش مناسبت ها. بعدش وزیران امور خارجه دو کشور ملاقات کردند و مهمتر از همه پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما اول اپریل در ترکیه گفت کشورش از عادی شدن روابط بین ترکیه و ارمنستان همه جانبه پشتیبانی میکند. اما تنها روز سه‌شنبه 21 اپریل اظهارات رسمی صدا داد. وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان در پراگ تصدیق کرد که کشورش و ارمنستان در روابط بین همی پیشرفت کردند و اینچنین رغبت ترکیه را به حل نزاع قره‌باغ کوهی تاکید کرد.
As of now we are at a quite advanced stage.
در حال حاضر ما در این روند به اندازه کافی پیش رفته ایم. همچنین در قفقاز جنوبی مشکلات دیگری نیز هست، مانند وضعی که حالا در ابخازیه و اوسیتیه جنوبی می‌بینیم یا مسئله قره‌باغ کوهی میان ارمنستان و آذربایجان. محض نزاع قره‌باغ کوهی سبب گشت که ترکیه در سال 1993 روابطش را با ارمنستان قطع کند. انقره و باکو هم پیمان‌های نزدیکند و مقامات ترکیه اکثر وقت ترکیه با آذربایجان را یک خلق در دو کشور می‌نامند. ولی هر قدر که نرمش بین ترکیه و ارمنستان بیشتر می‌شود، هر روز آذربایجان افزایش می‌یابد که مبادا این معامله مسئله دردناک قره‌باغ کوهی را کنار بگذارد. لیکن برعکس، وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان در پراگ تاکید کرد که کشورش نه تنها با ارمنستان نزدیک می‌شود، بلکه تلاش دارد مشکل این کشور را با طرف‌های سوم حل کند، از جمله با آذربایجان. و افزود مقامات کشورش با میانه‌روان صلح ایالات متحده، روسیه و فرانسه پیوسته در تماسند و او امکانیت واقعی امضای سازش صلح ارمنستان و آذربایجان را تا پایان امسال پیش بینی میکند. در گفتگو با روزنامه حریت باباجان گفته است عادی شدن روابط ترکیه با ارمنستان و رشد گفت و شنید بین ارمنستان و آذربایجان باید به طور متوازی جریان گیرند. اما مقامات ارمنستان گفتند در مذاکرات آنها با ترکیه یگان بار سخن از نزاع قره‌باغ کوهی نرفته است. پس چرخش در صلح ارمنستان و آذربایجان چگونه امکان پذیر خواهد شد؟ پاسخ این سوال را خواسته یا ناخواسته خود علی باباجان وزیر امور بیرونی ترکیه تامین کرد.
Stapleton Cooperation Platform.
با باجان میگوید ترکیه همچون تشبوزکاری برنامه همکاری پایدار در قفقاز روسیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان را به شرکت در آن دعوت کرده است که هدفش صلح و امنیت در منطقه است. ترکیه میخواهد این برنامه با شرکت فعال واشنگتن و ناتو پیش رود. ایالات متحده در پی جنگ روسیه و گرجستان خواستار تقویت کشورهای دوستش است و از اینجا برنامه ترکیه را پشتیبانی میکند. این به معنای افزایش فشار واشنگتن به هر سه کشور ترکیه، ارمنستان و آذربایجان است تا راه همکاری در قفقاز اکنون آسیب‌پذیر را پیدا کنند. اگر این گونه است، نرمش بین ترکیه و ارمنستان به هیچ وجه بحث قره‌باغ کوهی را کنار گذاشته نمی‌تواند.
تلاش‌های ترکیه برای مساعدت در حل نزاع میان آذربایجان و ارمنستان.
شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد و تا این لحظه در باره قرض نوبتی صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان، بحثی ها به میان کشورهای آسیای مرکزی و تلاش های ترکیه برای مساعدت در حل نزاع میان آذربایجان و ارمنستان گزارش ها پخش کردیم.
در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره اون که چگونه یک منصبدار ختلانی نیم میلیون سومانی افراد پیرو برجامانده را از خود کرده است. اما تا اون زمان فکر میکنم سید قاسم با یک تنفس موسیقی رویم و یک بار ترانه شنویم بهتر است.
ترانه بود از نگینه ایمان خلوم در نشر اولی مجله شمگوهی و اکنون شنواندگان ارجمند سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. عریضه استعفای محمد شریف هیمت‌زاده پذیرفته شد و اما تا هنوز معلوم نیست که کرسی او را در پارلمان کسی اشغال خواهد کرد یا نه.
گوسدوما بانگ استراب میزند. وکیلان پلاته پایانی پارلمان روسیه از آن نگرانند که همپیمان های کشور در تمرین های نظامی ناتو در گرجستان شرکت خواهند کرد.
و دلخوشی از حساب پیران برجامانده یک منصبدار خطانی نیم میلیون سومانی بازنشسته ها را از خود کرده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرث سیاتو بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 22 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:30 دقیقه و در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه شام.
بله سید قاسم، و در ادامه مجله شامگاهی بازم از رخدادهای تاجیکستان. امروز مجلس نمایندگان عریضه وکیل پارلمان و پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد شریف هیمت‌زاده در مورد استعفایش را پذیرفت. جناب هیمت‌زاده هفته گذشته با پیشنهاد یک عریضه از پارلمان خواسته بود که وکالتش در مجلس نمایندگان را لغو کند. وی در یک نامه تصمیم خود را با فشار از سوی رهبران مجلس نمایندگان بعد از نشر یک مطلب انتقادی راجع به قانون نویدین و محدود ساختن امتیازهایش بستگی داده بود. در نامه محمد شریف هیمت‌زاده گفته شده بود که از این پیش او 4 بار مریضی خود را سبب پیش آورده خواستار استعفا شده است و اما هر دفعه رهبران مجلس نمایندگان خواهش او را رد کردند. یادآور میشویم که محمد شریف هیمت‌زاده طبق فهرست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده بود و در این رویخط او در مقام دوم جای داشت. در رخت سوم این رویخط نام و نسب معاون رئیس حزب محمد علی حیید ثبت شده است.
و اکنون کیومرث، بعد پذیرفته شدن عریضه استعفای محمد شریف هیمت‌زاده سوال این است که کرسی او را در پارلمان فرد سوم در رویخط حزبی اشغال خواهد کرد یا نه. بعد از نشر نامه هیمت‌زاده در مطبوعات، کاتب کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان محیب‌الله داداجانوف تشریح کرده بود که تا انتخابات نوی پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است و طبق قانون در مدت باقی مانده دیگر کسی نمی‌تواند وکیل پارلمان انتخاب شود. و اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان با این ادعا کاملا راضی نیست. در صحبت با ما او درباره این قضیه گفت:
اون معیار به حوزه های انتخاباتی و وکیلانی که از حوزه انتخاب میشوند ربط دارد و واقعا قانون مشخص کرده است که در صورت کمتر از یک سال ماندن دیگر انتخابات برگزار نمیشود. ولی انتخابات و رای دهی بروی خط هنوز در اول انتخابات انجام شده بود و انتخاب کننده بروی خط آغاز داده است، نه به وکیل مشخص. برای همین این مسئله که در مطبوعات رفت به نامزدی ما از روی خط دخل ندارد و انشاءالله امیدوارم که شورای سیاسی روزهای نزدیک تصمیم خواهد گرفت و ما وکیل دویم رو به پارلمان خواهیم فرستاد. بله، محمد علی حیت هستم و احتمال دارد که ایشون بیان. اگر در صورتی که یکون مخالفت یا مقابله از جانب دیگر مثلا کمیسیون مرکزی انتخابات رخ دهد و آنها پافشاری کنند به موقع خود، پس ما مجبور میشیم که به سود کمیسیون مراجعه کنیم. نه، کمیسیون مرکزی انتخابات در اول وکالت اون رو تصدیق میکند و بعدا این در رای دهی یا که آوازی در پارلمان صورت میگیرد. منتظر بودیم که اول وکالت استاد محمد شریف مزاد در اینجا قطع کرده شود، چون احتمال داشت که پارلمان رای ندهد و این بحث های ما به معنی می بود. الان که پارلمان رای داد، ما حتما سر این مسئله برمیگردیم.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که با او درباره سرنوشت کرسی پارلمانی بعد از عریضه استعفای محمد شریف هیمت‌زاده صحبت می‌کردیم.
و سید قاسم، در همین نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره بر روی خطگیری اهالی در کشور نیز پذیرفته شد. این طرح از سوی وکیلان پارلمان محمد رحیموف و جبار احمدوف تهیه و با رضایت حکومت تاجیکستان برای بررسی و تایید به پارلمان ارائه شده است. طبق این طرح بر روی خطگیری اهالی در تاجیکستان نه دیرتر از یک بار در 10 سال و زمانی بر روی خطگیری جهانی اهالی برگزار می شود. اما یک مسئله که در جریان بررسی طرح مورد بحث وکیلان پارلمان قرار گرفت است، این هم تاکید نشدنی منسوبیت مذهبی شهروندان زمانی بر روی خطگیری اهالی بود است. چرا این موضوع بورد بحث قرار گرفته است؟ از گزارش همکارمان عبدالقیم قیوم‌زاد می‌شنویم.
این قانون کدام سنه دقیق برای برگزاری معرکه نوبتی سرشمار اهالی تاجیکستان را مشخص نمی کند، اما تاکید می کند که این معرکه نه دیرتر از 10 سال برای یک مراتبه برگزار خواهد شد. جابر احمدوف وکیل پارلمان و از مؤلفان طرح مذکور که ماهیت و تازگی های آن را توضیح می کرد گفت هدف از راه اندازی معرکه برای خدگیری اهالی مشخص و معلوم کردن شماره اتباع کشور در یک دوره معین است تا دولت با نظرداشت شماری ساکنانش بتواند برنامه و استراتژی منبعده رشد اقتصاد اجتماعی خود را تنظیم و طرح‌ریزی کند. جناب احمدوف افزود که یکی دیگر از دلایل تهیه قانون مذکور مطابق کردن معیار و بندهای آن با موازنه بین‌المللی است.
در قانون عمل کننده مفهوم‌های استفاده شونده حقوق و وظیفه‌های مقامات دولتی و کلادور و مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی باید به گزاراندن برای خدگیری اهالی نامگوی سوال‌های هنگام برای خدگیری اهالی پیشنهاد شونده خصوصیات‌های به خدگیری گروه‌های آلایدی اهالی جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور مشخص و در آلایدگی انعکاس کرده نشودند. از این لحاظ در لایحه پیشنهاد شده این معیارها به اعتبار گرفته شده و لایحه پیشنهاد شده دارای المنت‌های نوی مناسبت‌های جمعیتی و حقوقی میباشند.
ضمناً نبودی پرسش برای مشخص کردن منصوبیت دینی شهروند در ورقه سوال‌ها از سوی محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان به بحث کشانیده شد. به اعتقاد کبیری ذکر سوال علاهده برای مشخص کردن منصوبیت دینی در برابر دیگر سوال‌ها که هویت شهروند را روشن می‌کند برای امور دولتی ضرور است.
چرا در روی خط معلومات درباره منصوبیت به دین پیشنهاد نشده است؟ همینا می‌خواستم شرح دهم، چون نباید ما از روی تخمین‌ها همیشه صحبت کنیم. یک امور دقیق بودنش به فکر من در کشور ضرورت دارد.
چنین به نظر می رسید که پیشنهاد کبیری مورد پذیرش وکیلان قرار می گیرد و جبار احمدوف یکی از مؤلفان طرح و رئیس پارلمان سیدالله خیرالایف مخالف نبودن خود به این پیشنهاد را گوشزد کردند.
ضرر نمی بینیم در آلی من؟
ما باید از زبان قانون گفت زنیم. در کدام قانون هستگی که ممکنی؟ وکیل تکلیف کرده من حساب مینم که اینجا فکر کنده. این موضوع بحث است.
اما بیشتر وکیلان با ارائه دلایل چون مخالفت این پیشنهاد با قانون اساسی و قانون درباره آزادی وجدان و اعتیادهای دینی و نیز برخورد متفاوت جامعه ترجیح دادند که این مسئله نباید در فهرست سوالها جا داده شود. از جمله شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان گفت مسئله منصوبیت دینی و آزادی اعتقاد که کار شخصی هر شخص است نباید مورد بحث قرار داده شود.
دیندار بودن یا که متریالیست و اتیست بودن این حقوق آزادی خود انسان است و او وظیفه دار نیست که به کسی ثبات دهد. برای من در اینجا داخل کردن او را هیچ ممکن نیست، یگان دولت همین کار نکرده است.
محمد زبیروف یکی دیگر از وکیلان در مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز بر این نکته اشاره کرد که جامعه امروزی کشور در برخورد نرم و با تحمل با فردی که با خواهش خود اعتقاد مذهبیش را عوض کرده است آماده نیست.
من مثال عادی آورده میتوانم که در یکی از دهه‌هایی که من زندگی میکنم 3 نفر 5 رکعت نماز نمیخواند و 3 رکعت در یک روز همین قدر شکنجه داده دوشا شدم. وقتی که ما امروزه زمینه احساسات ملت خمون به نظر گیریم و در خواهیم نخواهیم این معلومات در اوج پاش می شود، در نتیجه ممکن که باعث بعضی مسائل ناخوش گردد.
ضمناً آن ایده از شهروندانی که در جریان این معرکه در خارج از کشور به سر میبرند توسط پیوندان در محل اقامت و یا در سفارتخانه کشور ثبت خواهند شد. قانون قبلی تاجیکستان در مورد برای خدگیری اهالی ماه می سال 1998 قبول و اما معرکه آخر سرشمار اهالی در سال 2001 صورت گرفته است. از این رو انتظار می رود که معرکه بعدی برای خدگیری اهالی تاجیکستان تا 2 سال دیگر دایر شود. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شدن طرح قانون درباره بر روی خطگیری اهالی.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وکیلان دومه دولتی روسیه از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع کشور خواستند که موقع خود را در رابطه با شرکت سه کشوری عضو جامعه مشترک المنافع آذربایجان، ارمنستان و مولداو در تمرین های نظامی ناتو در قلمرو گرجستان روشن سازند. بیشتر از همه وکیلان از آن نگرانند که برای شرکت در این تمرین ها ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی رضایت داده است. قرار است مشق های نظامی ناتو در کنار شهر تفلیس روز 6 می شروع شده تا 1 ایون ادامه کند.
چند روز پیش دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از برگزاری تمرین های همپیمانی به خاطر صلح در قلمرو گرجستان اظهار نگرانی کرده بود که و گفته بود که این اقدام ناتو به احیای روابط میان روسیه و پیمان اتلانتیکی شمالی مساعدت نخواهد کرد. ضمن روابطی که بر اثر جنگ در گرجستان در ماه آگوست سال گذشته گسسته شده بود. تفصیل موضوع در گزارش محمد رحیمی سایدر خبرنگار ما در شهر مسکو.
نمایندگان دومه دولتی روسیه خواستار دانستن موضع وزارت امور خارجه و وزارت دفاع کشور خود در رابطه با اعلامیه سه عضو کشورهای مشترک المنافع آذربایجان، ارمنستان و مولداو شدند که گفتند در تمرین‌های نظامی ناتو در خاک گرجستان شرکت خواهند کرد. نماینده پارلمان از حزب روسیه با عدالت سمیون باگداساروف در جلسه پارلمان گفته است از همه بیشتر حیرت انگیز شرکت ارمنستان در این تمرین می باشد، چرا که ارمنستان عضو پیمان امنیت مشترک است. بوریس گریزلوف رئیس دومه دولتی روسیه دستور داده است مسئله در نزدیکترین زمان در پارلمان بررسی کرده شود. بنا به گزارشات تمرین تحت سرپرستی سازمان اتلانتیکای شمالی در 20 کیلومتری تفلیس از 6 می تا 1 ایون برگزار می شود. در آن شرکت 1300 نظامی از 19 کشور جهان در نظر است. قزاقستان، لاتویا و استونیا شرکت در تمرین را رد کردند. آمده است در خبرها. قبلا دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه اعلام داشت برگزاری تمرین در گرجستان روابط بین روسیه و ناتو را مرکب خواهد کرد. نماینده دائمی روسیه در ناتو دیمیتری راگوزین تمرین در گرجستان را توطئه نامیده است. این در حالی است که تحلیلگر نظامی الکساندر گولس میگوید این چگونه توطئه بوده میتواند. همه گپ در سر آن است که روسیه با قطعیت مخالف همه گونه رابطه کشورهای مشترک المنافع با ناتو با ویژه گرجستان است که خواستار پیوستن به سازمان میباشد.
Россия решительно выступает против любых контактов стран СНГ с НАТО и уж тем более Грузии.
Ба гуфтаи Александр Голс, тамрин дар Гурҷистон аз як тамрини ситоди бештар чизе нест, ки муҷиби эъломияҳои тезу тунди Русия шавад, зеро дар тамрин дар Гурҷистон силоҳ ва мошинҳои ҷангӣ истифода намешаванд. Дар ҳамин ҳол таҳлилгари сиёсии давлатҳои минтақаи дарёи Хазар Вафо Гулузода در رابطه با آمادگی آذربایجان برای شرکت در تمرین پس از گفت‌وشنید موافقت آمیز الهام علیوف در مسکو با مدودوف میگوید باکو با ناتو در چهارچوب همکاری به خاطر صلح برای منافع خودش همکاری میکند، نه برای ضدیت با کدام کشوری.
رادی شما آذربایجان должен менять свою прозападную ориентацию ради России.
سیاستشناس توضیح کرد آذربایجان به چه خاطر از توجه خود به غرب دست بکشد؟ به خاطر روسیه. شما بینگرید که خود روسیه در چه حال است. روسیه کاملا توجه برانگیز نیست، گفت کارشناس سیاسی منطقه دریای خزر. مقامات روسیه از آمادگی شرکت آذربایجان، ارمنستان و مولداو در تمرین در گرجستان در حال ابراز نگرانی کردند که دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو دیوید خوبس روز 22 اپریل در دوشنبه با رئیس یکی از دیگر جمهوری های عضو پیمان مشترک امامعلی رحمان همکاری های ناتو و تاجیکستان در منطقه از جمله در افغانستان را بررسی کردند. نظر مسکو به گفت و شنید دوشنبه با ناتو معلوم نیست. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نگرانی وکیلان دومه دولتی روسیه از شرکت نظامیان سه کشوری عضو جامعه مشترک المنافع در تمرین های نظامی ناتو در قلمرو گرجستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
نظرات خود را درباره برنامه‌های ما به ما نویسید و مجله شامگاهی رادیو آزادی است و بیاید از مسئولی وبسایت یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمون همایون شهریار شنویم که امروزها کدام مطالب توجه بیشتر را در سامانه ما جلب کرده است و عموما علاقمندان درباره مطلب‌های برنامه‌های ما چی نظر دارند.
و سوال میدان بحث تورنما در مورد آن که ایمیج تاجیکستان را با چی راه میتوانیم بلند برداریم پیشنهادات زیاده گرفته استاده ایم. کلوختار از دوشنبه این بانو نوشتن ایمیج میخواهد بیاید با هم استحصالات وطنی را میافزاییم. خوب این پیشنهاد اقتصادی بود و پاتریوت از روسیه پیشنهادات سیاسی کرده است. برای مثال اینکه اول باید که قانون برای همه برابر باشد، یعنی هر کسی که گناه صادر کند حتما مجازات شود، خواه او وزیر باشد خواه شهروند عادی. دوم باید که در تاجیکستان دموکراسی حقیقی باشد، آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی هر یک شخص در حقیقت وجود داشته باشد. اگر این دو چیز در تاجیکستان نباشد، ایمیج کشور برای همگان بهتر نمی‌شود. نوشته از پاتریوت و همچنین اضافه کرده است که کسانی که لیاقت و استعداد ندارند از وظیفه ها سبک دور شوند، یعنی کادرهای نو از جوانان با لیاقت و پر استعداد صاحب وظیفه شوند. پیشنهادات فرساش از خوجند نیز جالبند. میخوانم: برای بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان چند کار را باید عملی سازیم. مردمی فقیر هیچ نباشد با نان در تاجیکستان تامین باشد، یعنی گرسنه نباشد. در این حالت مهاجران ما با کارهای پست در روسیه مشغول نمیشوند. تاندمی که مهاجر در فکر گرسنه بودن اولیاش در تاجیکستان است، او به همه کار مشغول میشود. حالا مردمی فقیر قریب همه دارایی‌اش را برای نانخوری صرف میکند. برای آسان نمودن این، دولت خود آرد وارد کند و یا خواجگی‌های غلکاری دولتی تاسیس یابد تا که مردمی فقیر را با آرد ارزان تامین نماید. دویم، حکومت را از منصبداران شکم کلان تازه باید کرد، زیرا بسیار آدمان و چنین طایفه با شبهه می‌نگرند. زیرا شخصی که در فکر خلق است و همراه خلق عذاب می‌کشد هیچ وقت فربه نمی‌شود. مثلا احمدی نژاد، کرزای، پوتین، مدودف، اوباما و غیره. مثال در یک وخوری منصبداران ایران و تاجیکستان، من مخصوص توجه همراهان خود را به آن کردم که در هیئت ایرانی‌ها یگان فربه نبود، در هیئت ما باشد همه. همه قصرها به فهرست یگانه داخل کرده شود و صاحبان این مالکیت وابسته به ارزش بازاری آن انداز سپارند و پیدایش این مالکیت را اثبات کنند. در همین حال در نظرسنجی تورنما نتیجه های اودیت اخیر بانک ملی را 57% کاهش اعتماد به تاجیکستان و کاهش ایمیج کشور دانستند. 22% باشند گفتند این حرف نو نیست. 12% دروغ و مغرضانه خواندند و 7% دیگری رای دادگان از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند.
تشکر همایون شهریار بود با نگاه به نظر و ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. بار دیگر یادآور می شویم که نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اواکلون از رویدادهای مناطق تاجیکستان. آژانس مبارزه با فساد مالی ختلان، رئیس شعبه مالیه سرایاست آژانس حفظ اجتماعی این ولایت را با اتهام رابودن بیش از 500,000 سومانی نفقه بازنشسته ها بازداشت کرد. مقامات میگویند که فردی گمانبر این مبلغ را با تهیه اسناد تقلبی از امانت بانک گرفته است. این در حالی است که قرض مقامات ولایت ختلان از افراد بازنشسته به تقریبا 2,000,000 دلار میرسد. یعنی تا هنوز در این ولایت بازنشسته ها نمیتوانند سری وقت نفقه خود را دریافت کنند. آژانس مبارزه با فساد مالی در ختلان میگوید حادثه اخیر آنها را برای تفتیش پرداخت نفقه بازنشسته ها تحریک داده است. در این باره گزارش داریم از ناصر جان مامورزاده، خبرنگار ما در شهر قرغانتیپه.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا ولایت ختلان میگوید اخیراً مسئول یکی از سررئاست‌های حکومت ختلان با اتهام از خودنمایی بیش از 500,000 سومانی مبلغ نفقه بازنشستگان مورد بازداشت قرار گرفته است. آدینه غفاروف، معاون اولی سرداری آژانس ضد فساد در ولایت ختلان گفت سردار شعبه دارایی‌های سررئاست آژانس دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت اکتم جان جان کولداشف در تصرف بیش از 550 هزار سومانی مبلغ که میبایست با افرادی بازنشسته کشور همچون نفقه داده میشد متهم دانسته میشود. به گفته آقای غفورف نفری متهم برای ساختن وکالتنامه تقلبی با دو تن دیگر که اصلا در سر ریاست آژانسی کار نمیکردند در ظرف یک سال از بخش رقم 42 بانک دولتی امانت بانک این مقدار مبلغ را غیر قانونی دریافته اما به خزینه وارد نکرده است. آژانسی ضد فساد ختلان میگوید با این حال موارد زیادی تقلبکاری و از خودکنی مبلغ های دولتی در کلیه مناطق کشور آشکار شده است. ضمن مقامات تاجیکستان به تفتیش و تحقیق درستی تقسیمات مبلغ ها به ویژه نفقه بازنشستگان پرداختند. معاون سرداری آژانسی ضد فساد ختلان گفت در عین زمان اکتمجان کولداشف در بازداشتگاه موقت نگهداری شده علیه او طبق دو بند کدکس جنایتی یعنی از آن خودکنی مبلغ ها به مقدار مخصوصا کلان با استفاده از وکالت های منصبی و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی باز شده است. و موقعی فیازوف رئیسی بخش ولایتی امانت بانک در شرح حادثه مذکور میگوید وکالتنامه ای که از جانب اکتمجان کولداشف پیشنهاد شده است دارای مهر و امضا بود و کارشناسان بانک قانونیت آن را تصدیق کردند. گذشته از این دایره صلاحیت های بانک مذکور برای تفتیش سریعتر سندهای پیشنهاد شده برای دریافت مبلغ های هنگفت محدود بودند. آقای فیازوف میگوید
همون حقوقی مبلغ نظارت کردن در عهده هم اداره مالیه و همه اداره که مبلغ میگیره به دو شیوه است. همین حقوق ها عموماً ما نداریم. یکچند ما به حکومت جمهوری تاجیکستان که امانت بانک بانک دولتی است هم مبلغ های دولتی بودجه هم جمهوری هم محلی هم ولایتی از طرف تشکیلات مؤسسه توبی امانت بانک میشود همین نظارت بروی ما داده شود. همین پیشنهاد هست در روی آموزش است.
با این حال به اطلاع مقامات رسمی ختلان تا کنون قرض نفقه بازنشستگی در این ولایت بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در میان 25 شهر و ناحیه ولایت ختلان بازنشستگان تنها شهرهای قرغان‌تپه و سربندانورک و نواحی بلجوان و مومین‌آباد نفقه پولی خود را هر ماه و بدون مشکل دریافت می‌کردند. این هم در حال است که در قلمرو جنوبی کشور بیش از 180 هزار افرادی بازنشسته و دریافت کننده نفقه پولی به سر میبرند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
از سوی آژانس مبارزه با فساد مالی ولایت ختلان دستگیر شدن سردار شعبه مالیه سر ریاست آژانس حفظ اجتماعی این ولایت با اتهام از خود کردن نیم میلیون سومانی نفقه افراد بازنشسته.
روزی اول که دیدم گفتم آن که روزم سیاه کند این است، آن که روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و باز یک گزارش از شهری دوشنبه. مقامات انتظامی تاجیکستان میخواهند بازار تلفن موبایل دست دوم را قانونی گردانند. سبب های این تصمیم چیست و آیا آن به افزایش دزدی تلفن های موبایل مساعدت نخواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهری دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه.
با وجود تلاش های مقامات حفظ حقوق جهت مصادره و منع فروش تلفن های قاچاقی در تلفن بازار، یگانه فروشگاهی غیر رسمی و ارزان تلفن های دستی در پایتخت فعالیت آن تا بیشتر از 3 سال است ادامه دارد و هر روز یکشنبه هزاران خریدار را در نزدیکی بازار بزرگ کروان گرد هم می آورد. ولی اکنون وزارت امور داخلی کشور تصمیم دارد جهت تنظیم کار این بازار و جلوگیری از فروش تلفن های بی‌حجت و قاچاقی و اکثران دزدیده شده فعالیت این بازار رسمی کرده شود، زیرا به گفتی او فروش تلفن های بی‌حجت و قاچاقی در تلفن بازار در بسیار موارد حالت های جنایی را پیش آورده است. عبدالرحیم قهارف وزیر کارهای داخلی گفت
اگر فروش تلفن ها امروز در حقیقت یک پرابلمی بسیار کلان شده است، در بین همون فروشنده هم دزدایم هست، مشکلش آن است که تلفن های بسیاری حجت ندارد. حجت نداشتگیش یک قسمش این تلفن‌های دزدی شدگی است، قسم دیگرش مردمی ما، من خودم چند بار دیدم بچه‌های محلی تلفن می‌خرند، از مغازین تلفن می‌گیرد، تروبکه می‌گیرد، زرادکش کیسه‌اش می‌ماند، کاروکش حواله می‌کند می‌برد.
با تاکید وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف، کوشش های این مقامات جهت وارد کردن بازار غیر رسمی تلفن بازار به مغازه و فروشگاه های دیگر به نتیجه انجام یافت. او افزود:
اگر از طرف حکومت هم گفته شدن که من به بازار دیگر درآیم، در بازار ها سودا کنم، در من این بازار برکات گفتن، اتاج دویم چند مغازین ها هست، معامل جلو کردیم، به اونجا رفته سپورم. دیگه به اونجا سپوریدن، با مبلغ دادن درکو، کمیسیون بروی کردن درکو، چند روز می شود، این نه با هم آقای فروشنده او موافق است.
اما اکثر خریداران تلفن بزرگ که غالبا تلفن های دستی را می توانند از آن به نرخی قریب یک مرتبه ارزان دسترس کنند، از تصمیم رسمی گردانیدن آن استقبال می کنند، چون به گفتی آنها امروز در این فروشگاه به خریدار صفت تلفن کفالت داده نمی شود و اگر بعد از یک روز خرید تلفن مزاج کوشش برگردانیدن آن را کند، او دیگر این امکان را ندارد، چون مکان برگزاری این بازار هر زمان تبدیل می یابد و فروشنده آن تلفن را دیگر پیدا کردن ناممکن است.
یگان تنظیم، یگان نظامی یگانه ندارد، زیرا یگان جای عنیق فروش نیست، همه سرسان سرگردان.
اما در همین حال اکثر خریداران بر این نظرند که مال قانونی و تلفن هایی که به راه رسمی فروخته می شوند ارزش قیمت دارند و تلفن های قاچاقی برای آنها دسترس تر است. از سوی دیگر به قول آنها به صفت تلفن های به فروش گذاشته شده مغازه های رسمی هم امروز چندان باور نیست. الفتای یک ساکن دوشنبه می گوید چند روز قبل از مغازه مرکزی پایتخت برای خود موبیل خرید کرده است، اما بعد چند روز استفاده مجبور شده است آن را برگرداند.
باور کردم ممکن است داره که منم خودی من تلفن گرفتم، اسم نویا بیرده گرفتم، از مغازه اسم گرفتم، بایرون شد، بعد آوردم گرفت عدیش کرده.
اما با این همه مقامات وزارت علاقه کشور از کاهش یافتن واردات و فروش مال به ویژه تلفن های قاچاقی و پاسیفت در کشور خبر میدهند. این همه در حال است که موضوع استفاده از تلفن های موبیلی در تاجیکستان اخیرا به یک موضوع دخ تبدیل شده است. حتی پرزیدنت رحمان در چند سخنرانی خود به این نقطه اشاره کرد. همچنین اخیرا طبق قانون استفاده و حتی آوردن تلفن های موبیلی به مکاتب میونه و عالی منع شد، ولی با این همه به اطلاع شرکت های موبیلی فعلا بیشتر از 3 میلیون ساکن تاجیکستان به تلفن های همراه دسترسی داشتند.
تلاش های قانونی گرداندن بازار تلفن های موبایل دست دوم گزارش زرنگزی نوروز شو بود و اکنون یک خبری جالب. هرچند مردم چینایی را اساسا قد پست می خوانند، اخیرا روشن شد که قامت بلندترین فرد سیاره محض از چین بوده است. قد و قامت جاو لیان زمنان بسکتبال بازی سابق 2.46 متر است، یعنی او از باوسیشوم دیگر ساکن چین که 4 سال پیش همچون قد بلندترین فرد سیاره با کتاب رکوردهای گینز شامل شده بود 10 سانتی متر بلندتر است. قدید شاد جاولیان را طبیبان بعد اون چین کردن که او به خاطر عملیات جراحی پای در بیمارستان بستری شد. اکنون برای اون که او چون قد بلندترین فرد زمین اعتراف شود، باید چند متخصص مستقل قد او را از نو چین کنند. جاو میگوید که صحتش یگان شکایت ندارد و اما مادرش به خبرگزاری گفته است آنقدر از زنگیری کار و سلامتی پسرش در تشویش است که موی سرش سفید شده است.
واقعا خبری جالب است سید قاسم، و از جمله برای من هم که نمیتونم البته با قد بلند خود بنازم. خوب میونه قدی هم البته افضلیت های بیشتر دارد، از جمله هنگامی به منزل درآمدن کس مجبور نمیشد که هر دفعه چون این مرد چینایی چجاولیان تا میان خم شده به در و دیوار تعظیم کند.
بله که عمر. و خوب اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد
و این البته انتهای برنامه نیست. در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز، زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شوند.
منو هم کارم که مرز بعد از تقریبا یک ساعت دیگر باز به استودیو برمیگردیم و برای تان نشر جنبستی مجله شامگاهی رو معرفی میکنیم. و ما حالا یک پاره ترانه بشنوید از حسن کمال از شیفته خانم های قامت بلند.
نشانی دارد دوری دو زلفان سیاه داری نگارا، دو چشمان سوی ما داری نگارا، میانم را به تو ری زلفی خود عجب داری وفا داری نگارا، میانم را به تو ری زلفی خود عجب داری وفا داری نگارا، قدت بلند است یار قدت بلند است، قدت بلند است یار قدت بلند است، میانی ابروانت خالی کمند است، میانی ابروانت خالی کمند است، یار نشانی دارد.
رادیوی